بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الروح المسدد والجسد المربع حبيب القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. تو کجا خوندیم؟ ابن غزالی رو خوندیم دیگه. فهرست شیخ خیلی خب، بحث در مورد فهرست شیخ بود و رجال شیخ. دو سه دقیقه صبر کنیم شاید اومده. امتحاناتتون کی هست شما؟ چی جوری هستن اینجا امتحانات؟ من یه زیاد آشنایی ندارم. امتحانات حوزه که خب انسان یعنی چی؟ یعنی بشر. خب بشر یعنی چی؟ گفت یعنی انسان دو پا. خب این
از امتحانات حوزه جا دو تا تصمیم
شد. یکی دیمان من نمراتشون برای کل ساله. یعنی الان ما الان رجال با شما فقط یه ترم داریم؟ یعنی تا آخر اسفند فقط؟ بعدش چی اون وقت؟ خیلی بد رجال دوتا واحد. رجال درایه بگو دوتا واحده. من باید صحبت کنم بگم یه دو واحد دیگه براتون درایه بذارن. ما هنوز خیلی از رجال موندیم. بخوایم همینجوری سنبل کنیم بریم ما که فایده نداره سنبل کنیم. زیاد توضیح ندیم حیفم میاد. ما تازه خیلی من بحثا رو خیلی میزنم که چیز نشید شما عزیز. سردته؟ آره گرماشی کم کم و چشمای آقای باقرزاده کم کم چشماش میبینی افتاد رو هم اینجوری چرت میره. خیلی خب الان یکم بریم جدا. بحث در مورد فهرست رجال شیخ رو گفتم یا نه؟ خب فهرست شیخ هم تعریف شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460 همون چیزایی که تو زندگی نامشون در مورد رجال شیخ عرض کردم همون چیزها در مورد همین خودش هم از این همونه دید. نویسنده یکیه. بعد عرض کنم خدمت شما در مورد فهرست شیخ چند تا مطلبه. اینی که خود شیخ در مقدمه گفته که شیخ فاضل من رو تحریض نمود و رغبت نشون داد در این که یک کتابی نوشته بشه در فهرست مصنفین شیعه سامنه نکن. و خود شیخ طوسی میگه که من ندیدم کتابی در این مورد نوشته شده باشه. بعضی اومدن کتابهای فهرست نوشتن اما در مورد فهرست مشایخ خودشونه یا کتابهایی که خودشون در اختیار داشتن. این که بیاد همه به اصطلاح مصنفین شیعه رو جمع کرده باشه یه جا و همه رو گفته باشه همچی چیزی وجود نداره به جز کتاب احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری که شیخ میگه اونم کسی ازش استنساخ نکرده. یکیش در فهرست اصول بوده یکیش فهرست مصنفات بوده. جفت کتاباش هم از بین رفته دیگه. ورثه نذاشتن چی بشه و فلان. اصلا عمدن خواستن کتاباشو اهلاک کنن. خب از این نتیجه گرفتن که اون دوتا که اصلا کسی ازش رو استنساخ نکرده بود به فرض هم استنساخ کرده باشن ورثه کتابای احمد ابن حسین از بین بردن. خب شروع تعلیفش گفتیم که قبل از 412 به خاطر اینکه گفته شیخ مفید من رو تشویق و تأیید کرده برای اینکه من این کتاب فهرست رو بنویسم. بعد ما گفتیم که شیخ طوسی اومده و در کتاب رجالش بعضی جاها گفته ذکرناها فی الفهرست، یه توضیحی داده، بعد گفته ما اینو تو فهرست توضیح دادیم. آقایون خواستن استفاده کنن که فهرست طوسی قبل از رجال طوسی نوشته شده، اما گفتیم که این هیچ دلیل بر این نمیشه، چون شیخ در فهرست خودش هم از جمله کتابایی که اسم برده که من اون کتاب رو نوشتم، در شرح حال خودش نوشته کتاب رجال. پس این نشون میده که در یک سال ندکن، در یک بازه زمانی طولانی این دفترش باز بوده، کم زیاد میکرده. بعد یه مثال دیگه هم گفتم اگه یادتونه، کی یادش مونده؟ کدام یه مثال زدم، گفتم این نشون میده که شیخ تو بازه های زمانی مختلف مینوشته. میخوای منم میزم رو بزنم رو به اون بر بشینم؟ بین این بر بشینیم دیگه. دور از محضر شما میگه دو تا تنبل نشسته بودن دوره منقلی، 7-8 ساعت همجور نشسته بودن، بعد 7-8 ساعت خسته شد، گفت آقا لااقل بیا جامون رو عوض کنیم که به قول معروف یه حرکتی کرده باشیم. گفت حالا چرا جامون رو عوض کنیم، بیا منقل رو بچرخون. به جایی که شما گفتم یعنی 7-8 نفر اونوری نشستن، میخوای من بیام اونوری؟ خب شما چرا نشستی اونجا؟ شما هم بیا قشنگ بشین وسط اینا، اونجا جا هست، عین صندلی نفس و شی به قوده قرقر میکنه، اشکال نداره بابا، شما جوونید. این چیزا ما که زمان شما، ما میشستیم رو موکت، موکتای کبریتی، موکتای کبریتی که رنگ روش رفته بود، یعنی نه رنگ داشت نه رو داشت، یه چیز نازکی بود. شما بعد موکتای حجاتون دیدم از فرش نرمتره. خیلی خوب، هم شما بس میدونی ما چیم. بعد صندلی مندلی و این بساطا نبود، میشستیم این قوزک های پامون سیاه میشد. البته از سادگی نبود، از نداشتم بود، اینم بگم. یعنی اگه اون موقع پول داشتم مسئول مدرسه، برای ما هم بعداً ساعت چهارم اینا بودیم میرفتم فرش خریدن. این آیه غیوری، آیت الله غیوری یه کارخونه فرش داشت، ماده این نمیدونم بنیاد برکت، ماده نمیدونم چیه بنیاد مستضعفان، ماده چیه نمیدونم. آیه غیوری خیلی چیز دستشه، میگفتن خیلی مثلا بعضی حوزه ها رو اینا رو اداره میکرد. رفتن از اونجا، فکر کنم یه عده فرشای ماده اونجا بود آورده بودن مدرسه، از این فرشای زایاتی بود، از زیر دستگاه بعد برش خورده و ولی ما میگویم الحمدلله مدرسه ما هم فرشدار شد. کجا؟ مدرسه و فقط نمازخونه. واقعا شماها باید این نعمتهایی و امکاناتی که دارین قدر بدونید. اگه قدر ندونید جای یه نفرم انسان میگیره. میدونی چند هزار نفر درخواست میدن ولی اینا رد میکنن تو پذیرش و اینا، و از امسال میخوان پذیرش طلبه ها رو هم کیفی کنن. بعد چند سال حالا تازه به ذهن بعضی رسیده که همینجور قطره طلبه قبول نکنن، کیفی قبول کنن. یه دلیل عمدش کمبود بودجه است. میاد پول کم داریم کم بگیریم ولی کیفی بگیریم. ما وقتی اگه خوب استفاده نکنیم مدیون میشیم دیگه. یه کسی باید میومده نیومده، گفتن آقا ایشون درس خونه این بیاد، ایشون با تقواز این بیاد. حالا این اومده، این اومده، اون اومده، این اومده، حالا این دو تا مثلا درس نمیخونن، تقوا رعایت نمیکنن، جایی کیو گرفتن؟ جایی که مونده بیرون. سازمان تبلیغات نه، دفتر تبلیغات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مال دفتر تبلیغات. خب به خاطر اینکه اشتباه پرسیدی دیگه، باید میرفتی مشهد، رفتی طرف تبریز. سازمان گفت خداخان با خدادان فرق دارد. رئیس دفتر تبلیغات آقای واعظیه. اصلا دفتر تبلیغات هم هیچ ربطی به سازمان تبلیغات نداره. دفتر تبلیغات یه دونه معاونت پژوهش داره، معاونت پژوهشی پژوهشگاه داره. یه دونه معاونت آموزش داره، معاونت آموزش یه دونه دانشگاه داره. حالا من منظور برام جا نیفتاده، این همه دانشگاه و مرکز تخصصی تو قمه، چرا باید دفتر تبلیغات یک جای عریض و طویل داشته باشه به اسم دانشگاه باقرالعلوم؟ یه دونه مدرسه حوزه علمی خواهران داره، بهش میگن معصومیه. یه دونه معاونت فرهنگی تبلیغی داره، همین که طلبه ها میفرسته تبلیغ. از چند سال قبل هم هی میری اونجا انتخاب کنی بزنی اینجا، یا میزنه فقط بومی یا میزنه فقط گروه تبلیغی فلان، فقط گروه تبلیغی فلان. من رفتم گفتم آقا این چیه، این بحثا چیه؟ یارو گروه زده 500 تا طلبه عضو داره، 200 تا طلبه عضو داره، یه گروه تبلیغی رفته برای خودش ثبت کرده، بعد میاد با شما میبنده، میگید آقا خب بقیه طلبه ها چیکار کنن؟ بساطی شده. این جمله من گفتم، چند جا گفتم، اینو ابایی ندارم بگم. ببینید ماها فکر میکنیم اگه باسواد هستیم، درس و حوزه رو خوب خوندیم، نوعمون اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم اگه درس و حوزه رو خوب خونده باشیم، اینو جمله رو آویزی گوشتون کنید تا آخر عمرتون، چون ممکنه خودتونم بهش مبتلا بشید. فکر میکنیم اگر درس و حوزه خوب خونده باشیم، آقای دیر نیا بشین، فکر میکنیم اگه درس و حوزه رو خوب خونده باشیم، پژوهشگر خوبی باشیم، مدرس خوبی باشیم، فکر میکنیم مدیریت هم بلدیم. مشکل حوزه اینه، در حالی که مدیریت خودش یه دانش خیلی گسترده است، و این دانش رو بیاری بومی کنی، مچ کنی با حوزه، این خودش خود یه عرضه تره. مثلا این آقا چرا مسئول این قسمت شده؟ ایشون یه پژوهشگر خیلی موفقیه، مدرس خیلی خوب بوده، آدم با سابقه یه. این مدیریت بلده یا نه؟ مدیریت بلد بودن یعنی چی؟ یعنی بدون مدل‌های، بدون چجوری این مجموعه تحت امر خودش چجوری تعالی بده، چجوری از صفر به صد برسونه، مشکلاتش کجاست، چجوری به بهره‌وری برسونه، اینو اینا رو بلده یا نه؟ خیلی جاها ما تو حوزه لنگ میزنیم و جای غیر حوزه، دلیل اینه این مطلب رعایت نمی کنیم متاسفانه. حالا بماند که حالا بعضی جاها رفیق بازی میشه، نمیدونم باند بازی میشه. الان تو حوزه یکی از مشکلاتی که داریم، قبلا خیلی بیشتر، الان هم شاید هست، ابوالمشاغل بودن آقایم. رئیس فلانجا هست، رئیس پژوهشکده فلانجا هست، عضو پژوهشگاه فلانجا هم هست، دو تا درس هم داره، درس آزاد، یعنی خودش خودی وقت میبره، عضو هیئت نمیدونم چی چیه مجمع فلان هم هست، نمیدونم فلانجا هم اونجا هم عضو هیئت امنائه، نه مدیر حوزه که ما که اسم نبردیم، کلی دارم میگم، از این افراد زیاد داریم. خب این همه طلبه، دو تاشو بده به یه طلبه دیگه، چرا اینجوری ما چسبیدیم به این؟ تو الان ببین، الان آقای چی تو دولت، ما کار به دولت نداریم، ما گفت ما پیغمبر دولت نیستیم، ما کار حرف حوزه خودمون رو بزنیم. متاسفانه مشکلات حوزه اینجور چیز هست. من میشناسم یه آدمی رو، یه جا هیئت علمیه، یه دو جا هیئت امنای، یه جا دو جا هیئت امنای، یه جا باز رئیس یه جاییه، یه پژوهشکده‌ایه. بعد الان مثلا یه چیز بزن میگن بله آقای فلانی بیا، بابا تو کی میرسی این همه کار رو انجام بدی؟ ثانیا مگه حوزه آدم قحطه؟ خب اینجوری میشه، من دیدم اینا رو، من اسم نمیبرم، این آقای معتمدی رو میذاره میگه تو بیا اینجا، من یه چیز زدم، تو هم بیا این پست رو بپذیر، که معتمدی هم فردا یه جایی داره، اینم آذرشینفا میبره. اون وقت بعد میبینی که اینا رو که مجموع نگاه میکنی، میبینی چقدر اخلاق تو حوزه عقبه. متاسفانه اخلاق به چه معنی؟ یعنی نماز نخوندن؟ اخلاق به معنی چی؟ یعنی روزه نگرفتن؟ اخلاق معنی نماز اول وقت نخوندن؟ اخلاق معنی نماز شب نخوندن؟ نه، اینا جای خودش، این اتفاق خیلی خوبه. اخلاق به معنی دنیا، دنبال دنیا نبودن، اصل اخلاق اینه. آدم دنیا طلب نباشه، آخوند نباید دنیا طلب باشه. ببین تو حوزه چقدر عقبه. خب بسه، تو اینجا هیئت علمی هستی، فلانجا مدیر کل هستی، از دوستان خودم بود، چقدر میرفت اونجا؟ هفته یه روز. میگم خدایی فلانی، بعد رئیس مرکز فلانم بود، یه مرکز آموزشی، خدا شاهده، میگم دوست خودم فلانی، آدم قحط آیا؟ تو اون مرکز مدیر کل هستی، اونجا هم رئیس فلان مرکز هستی، اینجا هم هیئت علمی هستی، آدم قحط به نظر شما؟ نه آدم قحط نیست، اونجا فلان رفیقشه، رئیسشه، اینو میذاره مدیر کل، اونجا هم فلان رفیقشه، اینو میذاره رئیس مرکز. بله میگه ماشاءالله بسیار، ایشون شخصیتی بسیار فعال داشته، مت رزومه میگم مثلا اینجوری میگم. از این چیزا گذشتن سخته دیگه، کلا از دنیا گذشتن. مرحوم آیت الله انصاری همدانی خدا رحمتش کنه، عارف بزرگی بود دیگه، میشناسین همتون، استاد مرحوم شهید دستخی بود، اینها بود. آقای انصاری همدانی پسرش رو یه مرتاض هندی یه بار میاد از همدان با تیولرز میبره کربلا، میشه زیارت میکنه، بعد برش میکردنه، میگه بیا بریم پیش پدرم. میگه پیش پدرت نمیام. میگه چرا؟ میگه بیام پیش پدرت، همه اون چی که دارم رو از من میگیره. یعنی خودش میدونه ها درسته، اون برحقه. خب چه چیزایی داره؟ همین تعلقاتی که داره، دلش نمیاد انسان این تعلقات از خودش بندازه. خب این همین دنیا طلبی هم همینه دیگه، دوست داره اما نمیخواد، دلش نمیاد بگذره از اینو. نه این مال ماست، اینم مال ماست، اینم مال ماست. همون هم که دوست ما که دوتا پست مدیریتی داشت و یه پست هیئت علمی داشت، اگه بهش یه پست جدید میدادی بازم قبول میکرد با روحیاتی که من میشناختم ازش. حالا کار نداریم، شاید منم همونجوری بودم، منم اگه داشتم هم همونجوری بودم. ولی میخوام بگم اینا اینجوریه. مال چیه؟ مال این که اخلاق با درس رشد نمیکنه. اگه ما هم به یه جایی برسیم ممکنه ما هم همینجوری باشیم. بگذاریم. خب فهرست شیخ، آقایون دیر اومد اینا، من میدونم از که اینجا بودم، هیچ کی نبود. اگه یه ربع چهاره دیگه، یه ربع چهار آقایون هاده، یه دو دقیقه سه دقیقه اینورون بر اینجا باشید. خب اما در مورد، خب من عرض کردم که یه دلیلی بزرگی داریم بر این که شیخ طوسی این دفتر رو باز گذاشته بود، هی بهش کم و زیاد اضافه میکرد. گفتیم در احوالات استادش زایدن سید مرتضی است، یه جا بهش ترحم میکنه، یه جا بهش دعا میکنه به طول عمرش. این نشون میده که این دو قسمت چیه؟ دو زمان متفاوت نوشته شده، بعضیش قبل از ساعت 436 بوده، بعضیش بعد از سال 436 هجری که وفات مرحوم سید مرتضی رضوان خدا بر رحمت خدا بر آره 436. خب اینم از این. اما چند تا نکته راجع به عرض کنم فهرست شیخ هست که اینا مهمه. آقای سبحانی هم این خیلی مهمه ها، چون بعدن هم همین مبناست تو درسای خارج و بعضی از آقایون فقها و معاصر کسر الله امثالهم از این مبانی استفاده میکنم. و نه من خودم پاک میکنم، من خودم پاک میکنم، بلدم پاک کنم. نه شما بشین، نه پاک میکنم، بفرمایید شما. ببینید میگه فهرست شیخ از چند جهت فایده داره برای ما. و اون این که شیخ اومده در کتاب تهذیبین، کتاب تهذیبین که وقتی میگن شیخ دو تا کتاب تهذیب نداره، یه تهذیب داره، تهذیب الاحکام، یه دونه هم کتاب داره الاستبصار فی مختلف من الاخبار، درسته؟ اینا اصطلاحا میگن تهذیبین. شیخ در کتاب تهذیب و استبصار اومده روایت رو ذکر کرده، اما سند روایت رو ناقص آورده، به این صورت آورده. مثلا آورده علی ابن حسن ابن فضال و سند روایت رو ذکر کرده تا آخر، یا مثلا اینجوری گفته احمد ابن ابی عبدالله البرقی و سند روایت رو داده تا رسیده به امام. خب این سندها همه ناقصه. چرا ناقصه؟ از کجا میگی ناقصه؟ به خاطر که شیخ با علی ابن فضال مثلا فرض کنید 100 سال فاصله داره، شیخ با برقی 130 سال فاصله داره مثلا، درسته؟ احمد ابن ابی عبدالله برقی یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ابی عبدالله کنیه پدرشه. تو سند روایات گاهی میبینید احمد ابن ابی عبدالله مینویسن، گاهی مینویسن احمد ابن محمد ابن خالد. خب پس سندها ناقصه. شیخ در واقع وقتی در تهذیب و استفسار این اسمها رو اول آورده، یعنی که این روایت از کتاب کیه؟ کتاب برقیه. این از کتاب کیه؟ کتاب علی ابن فضاله، درسته؟ شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی کتابای زیادی داشتن، این کتابا رو گذاشتن جلوشون و روایات رو باب بندی کردن، انتخاب کردن، هر کدوم تو باب خودش آوردن و انتخاب هم کردن و اینا به انتخاب بوده، اینجوری نبوده بیاد رو نویسی کنه از 10 تا روایت 10 تا 5 تاشو آورده مثلا 7 تاشو آورده الی آخر. خب اومده پس اینه، یعنی از کتاب برقیه. خب سند شما به کتاب برقی چیه جناب شیخ؟ یا همون طریق، طریق شما به این کتاب چیه؟ ما باید بدونیم این نسخه کتاب علی ابن فضال و این نسخه از کتاب احمد برقی مثلا به چه طریقی به دست شما رسیده تا من ببینیم این نسخه معتبر هست یا نه. نسخه هم طریق هم گفتیم توضیح دادم برای اثبات انتساب کتاب به چیه؟ به نویسنده، اثبات اصالت کتابه که مطمئن بشیم این کتاب علی ابن فضاله. شیخ گفته من اینو تو کجا گفتم؟ تو مشیخه گفتم. کجا گفتم؟ مشیخه. همه رو میگه تو مشیخه آوردم. خب این تهذیب مثلا 10 جلدی شما میرید نگاه میکنید، درسته؟ میبینید چند تا اشکالی. یک، بعضی اسامی رو تو مشیخه اصلا نیاورده. مشیخه، مشیخه یعنی شیوخ خودش رو در واقع، از شیخ دیگه، شیوخ خودش رو به اون کتاب ذکر کرده، یعنی اساتید خودش رو، واحدن بعد واحدن، یکی پس از دیگری. خب تو مشیخه تهذیب و استبصار، تو مشیخه اومده اینا رو ذکر کرده، اما میبینیم به وعده خودش عمل نکرده، بعضی اسما رو اینجا آورده، تو متن روایت آورده، اما تو مشیخه از اونها اثری نیست. دوم، بعضی از طرقی که تو مشیخه ذکر کرده این طرق ضعیفه. اگر حکم به ضعف این طریق مثلا بکنید، معناش اینه که مثلا حکم به ضعف طریق همین کتاب علی ابن فضال که میگن توش دوتا ضعیف هست، یکی همون تو همون مشیخه شیخ طوسی تو سند طریقش، یکی احمد ابن عبدالواحد هست، یکی هم علی ابن محمد ابن زبیر. من کتاب علی ابن فضال، حدثنا احمد ابن ادریس به نظرم ان احمد ابن عبدالواحد، یا حدثنا احمد ابن عبدالواحد، آره از مشایخ مشترک نجاشی و شیخه، یا احمد ابن ادریس ان علی ابن محمد ابن زبیر قریشی. تهذیب داری؟ تهذیب و استبصار داری؟ خیلی خوب، فرض کنید الان اینو خط بزنید. آه، تو طریق شیخ به کتاب علی ابن فضل این آقاست. اگه بگید پس این آقا ضعیفه، که آقایون میگن توثیق نداره، حالا اینم بحثی داره بماند، اون وقت تمام روایات علی ابن فضال که تو کتاب تهذیبه همش باید حکم به ضعف بکنید. چرا؟ میگید طریقی که این نسخه کتاب به دست شیخ رسیده، طریق چیه؟ ضعیفه. آی زبانی چی میگه؟ آی زبانی اینجوری میگه، میگه ما میتونیم جاهایی که تو مشیخه طریق خودشو به اون کتاب ذکر نکرده، اما تو فهرست شیخ طریق خودشو به اون کتاب ذکر کرده. تو فهرست گفته این کتاب فلانی طریقم فلانه. از این چه نتیجه میگیرید شما؟ ایشون میگه، میگه از این نتیجه میگیرید که شیخ به اون کتابی که تو تهذیب ازش نقل کرده تو مشیخ طریق نداده بهش، از این که تو فهرست به اون کتاب طریق داده نشون میده که شیخ طریق داشته به اون کتاب، یادش رفته ذکر کنه، از قلم افتاده چطور شده یادش رفته، از قلمش افتاده. همون توجیه همیشگی هم هست دیگه، میگن شیخ مرجع تقلید بوده، کارش زیاد بوده، هم باید امور اجتماعی مردم اداره میکرده و هم که این همه کتاب تدریس و این هم داشته تو نجف دیگه، چون گفتیم بعد 446 مرحوم شیخ تشریف بردن، مشرف شدن به نجف اشرف بعد از حمله سلجوقیان. آره، آتش زدن کتاب خونه شده، خدا لعنت کنه سلجوقیان رو. 300-400 سال به این مملکت حکمرانی کردن. خیلی خوب، پس اینم از این، پس این یک فایده فهرست شیخ اینه. دومین فایدهش اینه که گاهی میبینیم تو مشیخه طریق ضعیفه اما تو فهرست طریق معتبره. از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که بعضی ها اینجوری گفتن، نتیجه میگیریم که شیخ به این کتاب دو تا طریق داشته، اونی رو که در فهرست گفته طریق صحیحه، همون دلیل برای میشه که ما بیایم بگیم پس شیخ یه طریق صحیحی به این کتاب چیه؟ داشته. من عرض کردم، گفتم معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که شما در واقع داری میگی که طریقی که در مشیخ ذکر کرده از باب تیمن و تبرک بوده، چون دو تا طریق داشته دیگه، درسته؟ اینا میگن دو تا طریق داره، یکیش صحیح یکیش ضعیفه. خب شیخ اومده تو تهذیب ضعیفه رو گفته، از این که ضعیفه رو گفته پس یعنی که برش مهم نبوده که صحیحه رو بگه، از باب تیمن تبرک طریق ذکر میکردن. آره آره آره، مثلا همین یکی از موارد بحث همین این چیزه، همین کتاب ابن فضاله. کتاب ابن فضال البته جور دیگه ای درست میکنن، ظاهرا همون طریق فهرست طوسی کی داره اینجا؟ کتاب علی ابن فضال رو باز کن، علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال، حسن ابن فضال. یه صلوات بفرستین تا ایشون پیدا کنه. پیدا شد؟ علی ابن الحسن باید بگردی. آره، غیر معاند، چون بعضی فتحی ها معاند بودن به امام رضا بدوی راه میگفتن، به امام کاظم بدوی راه میگفتن، این غیر معانده، این آدم صالحانیه. خب عمر زیادی هم کرده، یعنی همین معاصر خودمونه، همین مال 100 سال پیشه، قریب الامر. خب یعنی نزدیک همین اصحاب ماست، یعنی زمان زیستنش اصحاب ما که 12 امامی هم به اینا نزدیک بوده. خب طریقشو بخون اون آخر. احمد ابن عبدون بخون بخون احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر همین آقایی که اسم بردم سماعه خب دیگه و اجاز سماعن و اجازتن ان یعنی هم من اینها رو اجازم سما از راه سما بوده یعنی کتابو شنیده این نسخه خودشو گرفته روایاتی که اون استاد میخونده درسته احمد ابن عبدون میخونده شیخ کتاب باز کرده جلو شنیده و نسخهشو تصحیح کرده و اجازتن نسخه رو نشون داده به احمد ابن عبدون احمد ابن عبدون گفته اشکال نداره اینو نقل بکنی اجازه نقل بهش داده یعنی نسخه رو در واقع تایید کرده خب این طریق فهرست چیز تهذیبه علی ابن محمد ابن زبیر این طریق چیه؟ پایین مشکل داره هم احمد ابن عبدون مشکل داره به قول آقایون به خاطر اینکه توثیق صریح نداره و هم علی ابن محمد ابن زبیر اینم هیچ کدوم توثیق صریحی ندارن اون وقت روایات علی ابن فضال شاید نزدیک به 1000 تا باشه مثلا تو تهذیب و استبصار 1000 تا روایت باید بذاری کنار خب پس میگی ما سبحانی اینجا این طریق این راه به راه ما این به درد ما نخورد درسته؟ اما در بعضی موارد چرا به درد میخوره؟ میگه که آقا این طریق تو فهرست هست این طریق صحیحه با طریق مشیخ تغایر داره ما میگیم که معلوم شیخ دو تا طریق داشته آقای سبحانی متذکر میشه میگه این حرف کی درسته؟ وقتی که بدونی این نسخهی که تو تهذیبه این نسخهی که تو خودمه؟ تو فهرسته وحدت کتاب رو باید احراز کنم تا ایشون وحدت نسخه نمیگه ها میگه وحدت کتاب میگه اگه بدونی همون کتابه یعنی چی؟ یعنی اگه این تو مشیخه طریقی که داده به کتاب و طریق ضعیفه به کتاب صلات علی ابن فضاله طریقی که تو فهرست داده اونم به همون کتاب و صلات باشه تهذیب و استبصار رو ظاهرن تو جوانی تهذیب و جوانی نمیشته استبصار رو بعدن نمیشته اینجوری میگن تهذیب و ظاهرن تو جوانی هاش نمیشته این نشون میشه خیلی واسع العلم بوده تهذیب رو نوشتم این چقدر اجازه داره نه اون که بخواید از اون درست کنی که این نظر آخر اولشو با اون درست نمیشه منتها اشکالی که با آقای سبحانی هست اینه فقط وحدت کتاب کافی نیست وحدت نسخه رو باید احراز کنی اینم هیچ وقت احراز نمیشه وحدت نسخه گاهی یک کتاب دو تا نسخه داره توی نسخه یه روایت هست توی نسخه یه روایت نیست نجاشی تصریح میکنه بعضی نسخه ها میگه من فلان کتاب رو دیدم این نسخه مثلا اینقدر زیادی داشت معلومه این بحث خیلی جدیه پس شما هیچ وقت نمیتونی که این طریق رو بچسبونی به این یکی طریق بعضی راه ضعیفتری هم رفتن که اونو دیگه آخرای کتاب انشاءالله میخونیم میام میچسبونم به سند عمالی که اون دیگه خیلی افتضاحه کسی یه لحظه کسی اغمازی داره تو این مطلبی که گفتیم یا نه اگه اغماز دارید دوباره توضیح بدم قیافاتون بعضیتون یه جوریه ها آقای قربان‌زاده این چه جوری نگاه باقرزاده این چه جوری داره اغمازی نیست آقای چی شما هم فهمیدی نه آقای چی شما هم فهمیدی آره الان تو حوزه علمیه هستیم کلیتشو میدونیم اجمال هم میدونیم شما توجه شدی باش چشم ببینید اینا رو من میتونم هم توضیح ندم رد بشم ولی آیه چون تو کتابتون اومده تو کتاب اومده و مطلب مهمیه چون مطلب مهمیه دلم نمیاد که همینجوری ما بذاریم رد شیم برید ببینید این علی ابن محمد زبیری رو شما اصلا قلم بگیرید تا اینجا رو متوجه شدین که گفتم تو تهذیب و استبصار شیخ سند رو ناقص اومده بخشی از سند که طریقش به اون کتابه کجا آورده؟ تو مشیخ ها تا اینجا رو که متوجه شدی مشیخ هم میدونید دیگه برای چیه گفتیم اینو من سه بار توضیح دادم، گفتم مشیقه برای اینه که اصالت کتاب اثبات کنه، درسته؟ خیلی خوب. حالا آی سبحانی میگه آقا بعضی ها رو تو تعذیب و استفسار که گفته تو مشیخه میگم طریقم به این کتابا چیه، تو مشیخه یادش رفته بیاره. خب آی سبحانی میگه اشکالی نداره، اگه تو فهرست آورده باشه همین برای ما کافیه. این نشون میده که شیخ به اون کتاب چیه؟ طریق داشته، حالا یادش رفته تو مشیخه تعذیب بیاره. الان میگم تفنن، هم یه عشقی خواسته یه چیزی بیاره. تیمون منظور اینه، تیمون و تبرک. دوم میگه بعضی از این طرقی هم که تو مشیخ ذکر کرده به این کتابا اون طرق ضعیفه. میگه بعضی ها گفتن که اشکالی نداره اگه تو فهرست به اون کتاب، به همون کتاب، فهرست یعنی چی؟ فهرستش، کتاب فهرستش که اسماء مصنفین آورده با کتاباشون، بعد به اون کتابا طریق داده، اگه اون طریقی که تو فهرست ذکر کرده طریق درستی باشه همون برای ما کافیه. این نشون میده که شیخ به اون کتاب کذایی دو تا طریق داشته، یکیشو تو تهذیب آورده، یکیشو تو فهرست آورده. حالا این طریق ضعیفه، اشکال نداره، این طریق درسته، فرق نمیکنه که ایشون دو تا طریق داشته، تیمونم و تبرکن یکیشو تو تهذیب ذکر کرده، درسته؟ خب آی سبحانی میگه این حرف درسته در صورتی که بدونی اون کتاب علی ابن فضال یا احمد برقی که تو تهذیب ازش نقل کرده و الان شما میگی طریقش ضعیفه، همین کتابی باشه که تو فهرست برای احمد برقی ذکر کرده. اگه اون کتاب الصلاته اینم هم کتاب الصلات باشه، در حالی که کجا شما همچین میتونی همچین چیز رو احراز کنی که این همون کتابه، جز در موارد نادر، مثلا طرف یک کتاب بیشتر نداره. معمولا نمیارن، از موضوعش میشه فهمید دیگه. اما اشکالی که ما کردیم، میگیم حالا به فرض این کتاب الصلات بود، اونم کتاب الصلات بود، از کجا میدونی نسخه هاش یکیه؟ شاید دو تا نسخه داشته این کتاب، شیخ به یکیش طریقش ضعیف بوده، این همونی که تو تهذیب ازش استفاده کرده، به یکیش طریقش چی بوده؟ صحیح بوده، همونی که تو فهرست بود. پس بنابراین اینجوری بخوای بچسبونی اینا رو به هم دیگه با سیریش، این درست نمیشه. خب حل شد آقا؟ تیمون اشتباه نیست، انگار داره میگه که شیخ زینتی آورده اینو طریقشو ذکر کرده تو مشیخه. در واقع میخواد بگه آقا ذکر طریق تو مشیخه به هیچ دردی نمیخوره، مهم طریقی که تو فهرست آورده. اصلا بعضی میگن اینا کتابای مشهوره، طریق نمیخواد به اینا. میگیم نه، اینجوری هم که فکر میکنید نیست، روایت بعضا اختلاف داره، نسخه هاشون فرق داره. ما الان کافی با ملای حضور اینا مقایسه میکنیم میبینیم اینا اختلاف داره، روایت با هم اختلاف داره. اصلا دلیل اختلاف، یه دلیل تعارض روایت همینه، نسخه ها با هم فرق میکنه. بفهم چرا اونجوری هم داریم؟ نه اون تو فهرست ضعیف باشه کار به فهرست نداره، همین که تو چیز درسته تو تهذیب این کار ما را میفته. خب اینم از این. حالا بماند به نظر ما که اصلا این کتاب علی ابن فضال، همین احمد ابن عبدون که آقایون گفتن ضعیفه، این جزو مشایخ نجاشیه، مشایخ نجاشی هم همه ثقن، ان شاء الله بعدا میخونیم، همه ثقن، اونی که شیخش باشه. علی ابن زبیر قرشی هم اونقدر آدم معروفی بوده، مثل یه کسی بوده که همه ازش میرفتن اصول و مصنفات رو روایت میکردن، خیلی معروفه و فضلش خیلی مشهوره، نیاز به توثیق نداشته چون اصلا فقط منتقل کننده کتابها بوده، احتیاج به توثیق نداره. خب این بگذاریم. شیخ تو فهرست اومده تو مقدمه گفته که من میخوام اونهایی که صاحب مذاهب فاسده هستن اونها رو بگم کیا هستن، اما این مطلب رو در کتاب فهرستش رعایت متاسفانه نکرده. چه میدونه؟ کثرت اشتغال داشته. نه، بعض جاها از قلمش افتاده ظاهرا. مثلا ابراهیم ابن ابی سمان واقفی، ابراهیم ابن ابی سمان اصلا راجع به مذهبش هیچی نگفته. علی ابن حسن ابن علی سجاد، الحسن ابن علی سجاد، این یه آدمی بوده که ابوالخطاب رو بر پیغمبر ترجیح میداده. ابوالخطاب همون کسیه که فرقه خطابیه ازش درست شد و امام صادق اون رو لعنت کرد. از غلات و کذابین روزگار بود، معاصر امام صادق بود. اومد گفت، اول گفتم نماز روزه نمیخواد بخونید و اینا، از این حرفا. اینا اباحیگر بودن، مقام ائمه رو مثلا میبردن تا حد خدای، بعد خودشون هم ادعای همون مقامات رو میکردن. مثلا راجب این هم ایچی نگفته. یا مثلا در مورد حسن ابن محمد ابن س... نه آورده، نگفته این مذهبش فاسده، نگفته این ابراهیم ابن ابی سمال واقفیه، نگفته. با اینکه تو مقدمه فهرست گفته من اونایی که مذاهب فاسده دارن اسم اینا رو ذکر خواهم کرد. یا در مورد حسن ابن محمد ابن سماعه، نه تنها نگفته که این آقا واقفیه، بلکه اومده گفته که این آقا حسن الاعتقاد هم هست. این دیگه خیلی عجیبه. یعنی چی؟ ببین اینجا درس فلسفه نیست شاید ماید بگید، انگار که میگه شاید دو تا امام خمینی بوده. اینا دیگه چیزه واضحه دیگه. گاهی اینا اشکالای نیشخوریه، اینا به درد فلسفه ما تو رجال همچون بتونی احتمال بتراشی، بعد بخوای با این احتمالات علم درست کنی برای خودت، اینجا به درد نمیخوره. حسن ابن محمد ابن سماعه دیگه، این واضحه دیگه، درسته؟ واضحه. چون واقفی بود، از بزرگان واقفم بوده. شیخ در موردش گفته حسن الاعتقاد تو فهرست. بعضی اومدن گفتن نه این حسن الانتقائه، این حسن الانتقائه. میگیم خب حسن الانتقائه یعنی چی؟ یعنی انتقا یعنی کسی که روایات پاک رو جدا میکنه از ناپاک و اینها. تو این تصحیح فهرست هم همین کارو کرده. میگیم این اصطلاح جای دیگه هم به کار رفته، هیچ جا پیدا نمی‌کنیم. و یه چیز بگین که بگنجه. نه این حسن الاعتقاد شیخ اون از فهرست حمید گرفته. از فهرست حمید گرفته، هر چی همونجا دیده همونجا نوشته. بعدن حالا یادش رفته یا چطور شده نتونست تصحیح کنه. پیدا کن حسن ابن محمد ابن سماعه. بخون بذار. اشتباه. ببین ما الان دلایل این کارا رو ما نمیفهمیم چیه. اینجوری بگیم بهتره. ما نمیفهمیم دلایل این کارش چیه، ولی مثلا بعضی مطالب از نظر ما قابل پذیرش نیست. اما نمیتونم اینجوری بگیم که فلان و اینا. کوفیون اونجوری نه. خب حسن الانتقاد نوشته، انتقاد نوشته. اینم یه چیز جدیده. تو هی نسخه‌های خطی اینا نیستا، اینا رو خودشون درآوردن. واقفی گفته چرا؟ من اشتباه کردم، گفتم نگفته واقفی، گفته واقف مصفه. ولی تو نسخه‌های چاپ اسپرینگر، تو تصحیح آقای اسپرینگر اونجا داره حسن الاعتقاد و نسخه‌های معتبرم همینه. اصلا اون موقع میگفتن حسن الاعتقاد یا فاسد الاعتقاد، سیء الاعتقاد، این اصطلاح بوده. اون یه تیکن رو برداشته از چیز واقفی گفت. ما هم همینی داریم میگیم، میگیم ما نمیفهمیم این صد و زید عبارت به هم نمیخونه. اون حسن انتقاب و انتقاد و اینها بالاخره باید یه شواهدی باشه که ما یه نسخه رو بگیم. باید بریم یه نسخه خطی پیدا کنیم بگیم تو این نسخه خطی بوده، یا یه مشابهش رو پیدا کنیم بگیم این مشابه اونه، مشابه اونه. ولی وقتی هیچی نیست آخه همجور بشینیم بگیم نه این چون درست نیست پس لابد این بوده. خب خب اینم از این. ما تقریبا تا صفحه 100 آخر فصل سوم خوندیم، فهرست شیخ هم خوندیم، رجال ابن غزالی هم اون جلسه قبلی خونده بودیم، رجال طوسی هم خوندیم، درسته؟ رجال طوسی خوندیم دیگه، چه اونجوری نگاه میکنی؟ پنپه سیدعلی طوسی. خب آره دیگه برادر من، این همه ما داریم میگیم تازه میگی که لیلی زنه یا مرده. خب هفته بعد از اول تا آخر فصل سه امتحانه، بخونید امتحان رسمیه ها دیگه، این از اون امتحان علکی نیست که بعضیتون یه چیز بنویسید بعضی همجور بگید آجا قادا. خب تمرین داده بودم، کیا تمرین نوشتن؟ نداده بودم؟ سر کار نذارین منو. کلاس بغلی بوده پس نه؟ خب الان میگم امتحان چی دارین؟ اشکالی نداره، این هم تا مراجعه کنید برای اون یکی چیز بیارید، اون یکی هفته. اصلا تمرین ربطی به امتحان نداره. خب آقای معتمدی شما یادداشت کن. ببینید من یه اسمی میدم اینجا، شما میرید اینو از چهار تا کتاب رجالی مطالبشو در میارید. ببینید الان بعضی که اون کلاس اونجوری گفته بودم، مثلا گفتم اینو برید کار کنید، برداشته تو یه دونه برگه اینجوری نصفش اون بالا رمزی یه چیزی نوشته، میگه اینم تمرین منه. میگم بابا جون قشنگ بردار مرتب بنویس که نجاشی تو صفحه فلان شماره فلان اینو گفته راجبش، شیخ هم تو صفحه فلان فلان اینو گفته راجبش، کشی اینو گفته یا هیچی نگفته، تو رجال طوسی هم این رو جزء اصحاب امام باقر آورده و اصحاب امام صادق و اصحاب امام رضا مثلا، درسته؟ و هیچی هم راجبش نگفته. از نتایج اینها، از کل اینها نتیجه میگیریم که اینه. اینجوری قشنگ دیدم یه چیز رمزی اینجا چهار تا چیز نوشته و جالب بود که من این رجال نجاشی دستم بود، از اون رجال نجاشی اسم رو انتخاب کردم. بعد یکی از دوستان دیدم نوشته که خب این تو رجال نجاشی ما پیداش نکردیم، تو فهرست طوسی ولی اینو گفته. بودم با مرد حسابی جلوت من از روش رجال نجاشی گفتم. خب الان هر کسی یه اسمی میدم، آقای معتمدی شما حماد ابن عیسا، حماد ابن عیسا، آقای شما چی بود اسمت؟ آقای میرزایی شما هم بنویس. عبدالله ابن بوکیر، آقای بلند بگید من نشیدم، آقای حاجیان، ایوب ابن نوح، آقای چی؟ آقای زینعلی، چی بگیم که خدا رو هم خوش بیاد، حسین ابن سعید، آقای یزدی رفتی اون پایین. ابراهیم ابن نعیم، نعیم، نعیم بنویس آقا، نعیم بنویس، نعیم بخون. خب آقای قجری، یه چیزی به شما بگیم که دیگه قجری قجری باشه. بذار بگیم بعد، دو تا مونده. من عرض کنم شما یونس ابن زبیان،
زبیان
اعرف من هل انف و العینانا و من خرین اشبه ها زبیانا. محل شاهد کجاست؟ خب بعد که شعر صوتی محل شاهد کجاست؟ خب یونس ابن زبیان آقای باقرزاده هم یه دونه بذار پیدا کنیم. ساده، همش ساده است. عرض کنم که شما هم یونس ابن یعقوب رو نگاه کن. بعد جوهنی، چهار کتاب اصلی اسم ببرن شما ایشون بدونه. نجاشی. خب نه ابن قزایری نه، فهرست نجاشی، فهرست طوسی، رجال طوسی با رجال کشی. و سلام. خب حالا کتاب کلیات فیلم رجال باز کن. کیا کتاب ندارن هنوز؟ نه لازم نیست. کسی هست که کتاب نداره هنوز؟ چرا شما کتاب ندارین هنوز؟ تا آخر فصلسه کلیاتون فیلمه. نه شما کتاب ندارین، راست میگی، هر چی تا حالا گفتیم ها اینجوری بهتره. میتونید از رو کتابم بخونید، کتاب بخونید سوالا رو جواب میدید. والا هر کار تو میگی من همون کار بکنم. شما هر جو میفرمایی ما در خدمتی. مطالبی که گفتیم اگه خاطر آتر مونده باشه که نمونده، جلسه اول گفتیم برای کلاس شما کتاب معرفی نکردم. ما بر حساب این کتاب میگیم، اگه اینم بخونیدم میتونید جواب بدید. جزوه ما را مگه نوشته باشی که ننوشتید، شما میاید قشنگ شیک و پیک میشید اونجا آقای قجری، نمی نویسی. پس از اون کتاب باید بخونی، درسته؟ نوشتی؟ ای مگه اینو میذارن رو سایت ما تو این بسات؟ همه تو اینترنت میتونن بهش دسترسی پیدا کنن؟ وای دده بابا، فردا داستان میشه برای ما. خب این درست نیست، باید به من میگفتن ما میذاریم رو اینترنت. تجربه کردید؟ بالاخره ما که نمی‌دونیم میره به اینترنت، لااقل یه هک اصلاح کنه. ها حالا بذار چند تا سوال بپرسیم ببینم چند مرده حلاجی، یه مرور بکنیم با هم دیگه. من درس جدید بگیم آخه. خیلی خب بریم مقاصره فصل 4 رو. از اول آقایان همه گوش کنن، از اول تا آخر فصل 3 یا اینجوری بگیم از اولی هرچی گفتیم تا الان خوبه؟ خودشم کلاسمون سر جاش، ساعتی کلاس امتحان نمیگیریم. ما میتونیم خارج از ساعتی کلاس امتحان بگیریم. من این قانونو میدونم، خودم قانونو من میدونم. بله یکی شما مسعود امتحانه، نمیدونم کیه حالا اینجا. خب اومده ببینید، ما اصول رجالی اولیه رو آقای یزدی بسه، اصول رجالی اولیه رو ما خوندیم. این 4 تا کتاب اصلی بودن، یه رجال ابن قزائری هم بود. گفتیم رجال ابن قزائری کتاب درستی بوده، ولی این کتابی که دست ما هست، ما چون طریق صحیحی بهش نداریم و نسخه به نظر ما نسخه معتبری نیست، نمیتونیم اون رو به عنوان یک منبع در کنار سایر کتاب‌های رجال بپذیریم. طبقات برقی هم توضیح دادیم، گفتیم طبقات برقی یا رجال برقی که معروفه، این هم به درد این میخوری که شما طبقات راویا رو پیدا کنی، یا تو اسماش یه وقت مثلا آقای یزدی صحبت نماشه لطفا، تو اسم راویا یه وقت اختلافی هست و گاهی تو متن روایات به یه گیر و گورایی میخوریم پیدا نمیکنیم، کتاب طبقات رجال برقی یه کتاب بسیار نافعه که میتونی بری ببینی تو طبقات برقی به چه اسمی اونجا ثبته و از این را پیدا میکنی. بعد تو بحث شناخت این مرسلات از مسندات که آیا یک کسی در این وسط افتاده یا نیفتاده، چون طبقات راویا باید با هم بخونه، طبقات راوی با مرویون ان باید بخونه با هم. یعنی چی بخونه؟ نمیشه یک راوی طبقه امام باقر علیه السلام باشه و اون کسی که از اون راوی نقل میکنه جز طبقه اصحاب امام هادی باشه. اینجا میگن یک کسی افتاده دیگه این وسط، درسته؟ نمیشه بیدید چقدر فاصله هست. امام باقر شهادتشون در چه سالیه؟ معلومه دیگه. اون هم که اشتباه گفتی، تو روزه ها شنیدی؟ تو روزه ها شنیدی 40 سال بعد از عاشوراست؟ مده ها گفتن امام سجاد به نظرم 90 91 یا 95. امام باقر هم تو ذهنم مونده 113، درسته؟ اینا رو آدم خوبه. من برای امام صادق یادمه 148 و امام رضا هم آره، بعد بقیه امام عسکری هم 260، بقیه متاسفانه یاد ما هم نمیمونه. ها پیدا نکردی تو اینترنت؟ نه. خب بالاخره یک فاصله 120 ساله بینشون است. برای همینم عرض کردم که کجا؟ یه لحظه بکن. هم گفتیم که نجاشی گفته که اصحاب ما حسن ابن محبوب رو متهم میکردن. این اصحابنا یتهمون حسن ابن محبوب فی روایتی عن ابی حمزت سمالی، میگفتن حسن ابن محبوب نمیتونه مستقیم از ابو حمزه سمانی نقل کنه چون طبقهشون به هم نمیخوره. حسن ابن محبوب از اصحاب امام رضا و امام جواد مثلا، ابو حمزه سمانی از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق. البته بعدن گفتن که دیگه گفتن اواخر عمرش بوده، اینم اوایل جوانیش بوده، امکان سماع هست. پس طبقات برقی یک فایدهش اینه. خیلی خوب، بعد از اون حالا شما سوال تو بپرس. نه فایده ای نداره رجال برقی. زود بیا. نه دیگه، گفتیم کل توصیقات جمع کنیم مثلا 7-8-10 تاست یاد مونده باشه، نمونده. خب
اگه یه طبقه دوتا راوی باشه، دوتا راوی که همشه باشن، یکی از شده باشه،
یعنی چی؟
مثلا تو زمان امام باقر دوتا راوی هست، یه راوی از امام باقر شده و یکی راوی از این راوی شده، چون دوتاشون هم همزمان امام باقر هیچون اصلی هم هست.
مگه یعنی بیا قشنگ اینجا بنویس، بیا اینجا قشنگ با مثال اسم بذار، بگو حسن حسین، اینجوری بنویس. من اونجوری نمیفهمم چی میگی. بیا بنویس، چه میترسی؟ نه متوجه نشدم، دوبار گفتم متوجه نشدم. نه بیا بنویس. بیا با این بنویس. چه با قرمز ننویس، چشم آقای خسته میشی.
یه حدیث میگه
فرمودن. خب
این مستقیم از امام باقر شنیده، این از راوی اول شنیده.
خب
حالا اینو حذفش میکنن تو سندش میارن.
خب
چطور باید؟
و شما خب الان مشکل چیه؟ راوی دوم میگه که از اصحاب امام باقر بوده ها؟
حالا نمیدونم میگه به چه شکل میاره، ولی اینو من چند جام شنیده بودم که مثلا چند تا راوی یه طبقه هستن، بعد چون هم سن بودن هم طبقه بودن یک یا دو تا راوی رو حذف کردن. اینو مثلا از کجا میشه فهمید؟
نه اولا اینا
مشکل داره یا نه؟
ببینید منظور ایشون اینه که دو تا راوی الان میخواد اینو بگه که در واقع میگه تو رجال برقی میگی مراجعه میکنی، هم این آقا رو جز و اصحاب امام باقر برشمردم، هم این آقا رو، درسته؟ خب الان ولی تو سند روایت موجود در اصل این با واسطه از امام باقر نقل کرده بود این آقای حسن، ولی تو سند روایت موجود علی رو حذف کردن. حالا سوال من اول، شما از کجا فهمیدی علی رو حذف کردن؟ از علم غیب وحی میشه که علی رو حذف کردن؟
حالا شواهدی بوده.
چه شواهدی؟ وقتی شما روایت رو میبینی میگی حسن از امام باقر، بعد میری تو طبقات نگاه میکنی میبینی نجاشی و دیگران هم گفتن که حسن از امام باقر روایت داشته، خدا بعد یهو میگه من برام وحی شده که نه حسن مستقیم نقل نکرده. عزیزم اگه تو بلاد امام نباشه، امام ندیده باشه، می نویسن دیگه، میگن از این از امام باقر روایت نداره. فرض میگیریم که گفتن این از امام باقر علیه السلام روایت داره دیگه. خب شما میگی من توی کتاب دیگه همین روایتو، مثلا تو کافی اینجوری اومده، تو ملای ازور ولی همین روایت اومده با همین سند، اون علی هم اون وسط هست. میگم خیلی خوب دیگه، پس شما این مشکلت حل شده دیگه. مادم مشکلت چیه؟ فهمیدی که یکی از بوده، مشکلت حل شده دیگه. اما اگه تو ملای ازور هم پیدا نمی کردیم، جای دیگه هم پیدا نمی کردیم، ما همین حکم می کردیم، می گفتیم ما ظاهرش اینه که این روایت مستقیم از امام باقر، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. حالا شما برات خلافش ثابت شده، اشکال نداره همونو بگیر. به اون که صدوق اینجا یه واسطه ای تو سند آورده، اون موقع تازه میشینیم بحث میکنیم، ما میگیم امکان داره که این واو بوده که تصحیف شده شده ان، این احتمال هم هست، یعنی حسن و علی ان الباقر علیه السلام، بعدن تصحیف شده شده حسن ان علی ان الباقر، اینجوری زیاد داریم تو سندا، زیاد داریم. چه جوری داریم؟ برعکسشو داریم، اینجوری سند فلانون ان فلانن و فلانون ان فلانن ان مثلا امام صادق علیه السلام، میگن اینا به هم نمیخوره، چند تا سند رفته تو دل هم، ان میگه این معنن نیست، اصطلاح میگه معنن، اینا به جای ان واو بوده، اینا همشون از امام با، یا برعکس از اون گاهی میدی باید ان باشه واو آورده، واو آورده گیج میشه آدم، اون موقع است که علم طبقه شناسی به کمک آدم میاد. دوستان من تو حدیث کار کردن خیلی احتیاج به ممارست و دانش داره، فکر نکنیم که ما یک کم دانش رجالی به دست آوردیم مشکلمون حل میشه، نه، اونقدر باید ممارست داشته باشیم و اونقدر کار بکنیم دست شما در نکنه. به آقایون چی پس شاید کسی بخواد آب بخوره؟ آب یا چای؟
آبه.
ما رفتیم چای دیدیم طلبا تای چای رو در آوردن، بابا یکی بزنین که ما بین دو تا کلاس میریم.
حضور میخواد بیت بعد کلاس بجرم یکی بچه قهوه ساز آورده براتون قهوه.
من قهوه نمیخورم، برام بده.
هوا بده.
نه ما خودمون قهوه ساز داریم ولی هیچ وقت نمیخورم. دست شما در نکنه.
بریم اونجا چای بگیریم.
نه ممنون، بفهم دست شما در نکنه. پس ببینید ما یه جنبه ثبوتی داریم، یه جنبه اثباتی داریم. تا وقتی چیزی اثبات تو ظاهر نیست، ما که نمیتونیم به مجرد احتمالات دعا دانش‌های ظاهری خودمون رو بذاریم کنار. میگیم ظاهرشون بعد هست، اینجوری هست. ممکنه باشه. بعید نیست اینجوری باشه. قایمینی هم طبقه هستن. ولی معمولاً اونایی که هم طبقه هستن، نقل بکنن چیز واضحی آدم زود درک میکنه. غیر اینم باشه باز فرقی نداره. مثلا فرض کنید محمد ابن مسلم و حریزه ابن عبدالله هر دو از امام صادق هم طبقه امام صادق هم. درسته؟ اما گاهی میبینی که ممکنه که مثلا شما میبینی حریز ان امام صادق، حریز ان الامام صادق، گاهی هم مثلا حریز ان محمد ابن حسین ان الامام صادق. نمیتونی اینجا حکم کنی اینجایی که حریز ان الامام صادق است اونجا پس محمد ابن مسلم هم بوده و میگیم نه، این معلوم نمیشه. ممکنه اینو خود حریز شنیده. اما آقای مددی مثلا میفرمود اونجایی که حریز ان امام صادق هست یه زراره میگفت افتاده. ایشون نظرش اینه، میگه حریز هیچ وقت از امام صادق روایت نداره. همه جا حریز ان ابی عبدالله یه زراره به این اون وسط هست. حریز خودش هیچ وقت دلایلی هم داره. حالا ایشون ظاهرا نجاشی قبول نکرده که حریز از امام صادق روایت مستقیم داره. نجاشی نپذیرفته. خب عرض کنم بله هم الان میخوام همینو بگم. ببین این رجالایی که خوندیم، پس اون چهارتا رو میگن اصول به اضافه مشیخه صدوق و مشیخه تهذیب و استبصار. چهارتا رجال هم هست، شد شیشتا. درسته؟ چهارتا کتاب از یه علم رجال، مشیخه صدوق، مشیخه تهذیب و استبصار، اینا هم جزو مصادر رجالی به حساب میارن چون فواید رجالی زیادی توش خوابیده. شما میتونید خیلی جاها انقطاع اسناد و طرق به کتابها رو از تو مشیخه صدوق و مشیخه شیخ طوسی میتونی استخراج بکنی. حالا اینا چجوریه؟ اینا دیگه کیفیاتش، ما باید بیایم عملی اینجا کار کنیم. خلاصه بدونید که تو رجال گاهی که گیر میکنید میتونید تو بحث اتصالات سندها و این که چجوری هست میتونید از مشیخه صدوق و مشیخه تهذیب هم کمک بگیرید. این یک مطلب. مطلب دوم این که و آخرین کتاب رساله ابو غالب زراری. توضیح دادم اینو یا نه؟ بابا توضیح دادم رساله ابو غالب زراری. احمد ابن نه احمد ابن الان توضیح میدم. ببینید یه آقایی که از شاگردان مرحوم شیخ طوسی یا معاصر شیخ طوسی بوده، حالا که صلوات میفرستیم، ابو غالب قبل از بله معاصر شیخ طوسی بوده، ابو غالب احمد ابن محمد، ایشون از نوادگان
ابو غالب
بله ابو غالب احمد ابن محمد غالب با قاف نه ها با غین خب اسمش اینه دیگه، من چی میدونم چیزایی میپرسی چی بود؟ آیه یزدی بود؟ یزدی چرا با ذات نمی نویسن با ذه می نویسن؟ آقای ابو غالب احمد ابن محمد متوفای 368 درسته؟ ایشون از نوادگان بکیر ابن اعینه، نسبش میرسه به بکیر ابن اعین ابن سونسون. سونسون جد زراره است و یک برده رومی بوده، بعد میاد آزاد میشه، اون بچهش میشه چی؟ اعین. اینا مولای بنی شیبان هم هستن. زرارت ابن اعین شیبانی عرب اصیل نیستن. اینا همه چی هستند؟ اینا همه چی هستن؟ شما بگید. رومی هستن. اصالتاً رومی هستن. شاید موهاش هم بور بوده، چشاش هم آبی بوده. امکانش هست. ببین خاندانشون اصالتا عرب نیست. زرار خودش هم از اون انسانهای متنفذ بین عامه بوده، اینا همه سنی بودن اول، و اون تو اون جریانی که داره که با امام باقر و اینها بوده راجب میراث جد، من اینو گفتم اینجا دیگه نگفتم، راجب میراث جد گفتم که حضرت نشون میده میگه اینا بیا از روی این کتاب بخون، بعد زراره میگه خوندم دیدم همش خلاف اون چیزی که اکثر فقها ها میگن، این فقها های عامه. من یه چیزی فهمیدم اینجا، من اینجا یادم گفتم احمد حمال این میره تو اینترنت فردا رو بیدیم مکی دیگه ما رو اعدام میکنه، یا نه اونو برده همین علم میکنم فوش میدن بشه بیدیم که آدم بریم نه با آقا باید بیدیم همه رو بردانه حصف کنیم. همه تون دانلود کردیم دیگه، هر کی دانلود کرده کرده نکرده دانلود کنه، میخوام بگم همه رو حذف کنم. خیلی خوب، من فکر کردم عکس مکس هم اینا هم میگیرن میخوان خودشون یه چیز درست کنن، نه رسوماتی هست تو بعضی ادارات های گزارش تهیه میکنن میگه ما اینقدر کار کردیم. خب عرض کنم که اینا خاندان معروفی بوده، آل اعین، آل اعین کلن خاندان معروفیه که یکیش زراره هست، بعد برادرای زراره و اینها هم بودن، اینها هم بوکیر و اینها، اینها هم معروف بودن، اینها هم همه اهل علم و فلا، خیلی بعد اینا شیعه میشن، اینها هم همه شیعه میشن. تا زمان امام عسکری به اینا میگفتن بکریون. چی میگفتن؟ اینا از همین ابو غالب زراری یه به خاندان همین بوکیر ابن عیان میگفتن بکریون، و امام هادی از یا امام عسکری به اینها لقب چیز میده، زراری میده، و من اینها رو منسوب به زراره میکنه، از این بکش بوکیر اینها رو در میاره. خب این ابو غالب زراری اومده یک اجازه‌ای به فرزند به نوش داده، یه اجازه نامه ای نوشته، اون کتابایی که دستش بوده اون کتابها و به قول معروف میراث آل زراره بوده، و اونهایی که از آل زراره اهل علم بودن این کتابا رو نقل کردن یا کتاب داشتن، همه اینها رو آورده تو این اجازه نامه به اون نوه خودش، اینها رو آورده ذکر کرده، و تو آخر رسالهش اومده فهرستی از این کتابایی که خودش داشته رو ذکر کرده، حدود 122 تا کتاب ذکر کرده، و البته از مشایخ اسم مشایخ خودش هم آورده مثل همیری و دیگران. این رساله به اسم رساله ابو غالب زراریه، و در سال 367 ابو غالب اومده اجازه رو تجدید کرده، و این نشون میده که اومده دوباره یک نظری دوباره به این کتاب انداخته. این کتاب الان چاپ شده با نام تاریخ آل زراره. گفتم که بابا اینا رو نگفتم، دو تا کلاسی همینه دیگه. آقای آسد محمد علی ابتهی رحمت الله علیه ایشون اومده کتاب رو تصحیح کرده با نام تاریخ آل زراره و چاپ شده، و ظاهرا احتمالا ترجمهش هم کرده باشی، عرض کنم احتمالا ترجمه شده باشه کتاب. آقای ابتهی هم از اون کسایی بود که تو رجال شو خیلی تو رجال حدیث دستی داشتن، اونها خیلی گمنام شدن. استاد آقای آسد احمد مددی یکیش آقای ابتهی بود، ایشون خیلی از ایشون استفاده کرده، و تو قم هم مدفون هستن تو حسینی خودش تو گذر اشقلی. خب اینم رساله ابو غالب زراری، یعنی کار داشت همین توضیحات تو کتاب اومده بود. چی؟ آخر فصلیسه دیگه همش میشه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، بعد در دهه های صده های بعدی دیگه وقتم نداریم، میخواستم این الخلاصه مرحوم علامه اینا رو بگم. ببین اصول اولی رجالی اینا هستن، این 8 کتاب. اصول ثمانی رجالی کدوم هستن؟ اون 4 تا کتاب اصلی که گفتیم، رجال برقی میشه 6 تا، درسته، رساله ابو غالب زراری میشه چند تا؟ میشه 6 تا؟ اون 5 تا میشه 6 تا. مشیخه تهذیب، مشیخه شیخ صدوق، این هم میشه چند تا؟ 8 تا. همون چیزایی که در مشیخه تهذیب گفتیم این همون مشیخه هم شیخ صدوق داره. شیخ صدوق هم این همون مشیخه رو در آخر من لا یحضر داره، منطقه قلم افتادگی مرحوم صدوق ظاهرم بیشتر از شیخه. بابا همین الان توضیح دادم مشیخه تهذیب چی چیه، همینه دیگه، چیز نداره، همین مشیخ تهذیب همینه. اینجا هم نصف ستاره مثلا ما اصول سمایه‌داری مثلا بعضی جا می‌زدن، مثلا به جای اونا که اصول متأخر رجالی هستن و اونا رو نمیشه گفت اصول، اصل به چی میگن؟ ریشه هر چیزی را گویند، به قول اون شرح همسله بود میگفت بیخ هر چیزی را اصل گویند، درسته؟ اینا یعنی کتابای رجالی از اینا متولد شده، علامه هلی، ابن داوود، اینا برداشتن از اینا استفاده کردن و لذا اونجا علامه هلی گاهی اقوال اینا رو آورده گفته این اینجوری گفته، ابن قزایری اینجوری گفته، از ابن قزایری علامه قبول داشته، من اینا رو توضیح دادیم تو ابن قزایری دیگه. ابن داوود اومده مثلا رمز گذاشته، گفته جش، نمیدونم برق، نمیدونم چی، برق یعنی برقی مثلا یا رق، من رمزاش یادم نیست، جش یعنی نجاشی مثلا، شیخ طوسی مثلا، اینجوری رمز گذاشته. پس اینا چیزی تولید نکردن، برقی علامه هلی شاگرد برقی شاگرد علامه هلی دیگه، اینا یا مرحوم ابن طاووس که کتابش دست ما نرسیده، سید احمد ابن طاووس، گفتم کتابش اسمش چیه؟ حل الاشکال، حل الاشکال. بدن اونا هیچی تولید نکردن، هر چی تو اون کتب سمانی رجالی بوده اینا رو آوردن یه جای جمع کردن. منتها علامه کتابی هم داشتی، کتاب رجالش خیلی مفصل بوده، اون دست ما نرسیده، خودش هی چند جا آدرس داده گفته من اینا رو تو کتاب کبیر توضیح دادم، کتاب کبیر که نیست، الخلاصه هست، تو الخلاصه نظرات خودشو گفته. ارزش علمی الخلاصه، من خلاصه شو بهتون بگم چون شما که همین کتاب امتحان میدین، خلاصه ارزش علمی نداره، ابن داوود هم ارزش علمی نداره، چون اونا برداشتن همین چیزایی که شما الان میبینید همین رو برداشتن خوندن یه نظری دادن. دلیل بر نمیشه ما حتما نظر علامه رو قبول کنیم، گاهی وقتا توقف کرده، گاهی وقتا نظره، و از طرفی اصلا از یه جهت کتاب رجال الخلاصه علامه هلی از این جهت هم نباید محل مراجعه ما باشه. چرا؟ چون ما که رجال ابن قزایری قبول نداریم، علامه از رجال ابن قزایری فراوان متأثر شده، نه استفاده کرده، متأثر شده. گاهی جرح ابن قزایری در رجال ابن قزایری رو بر توثیق شیخ و نجاشی مقدم کرده. خب پس این از این فصل، چون گفتید دیگه ما به قول معروف نمیتونیم. خب چی؟ این همه ما از اول سال گفتیم، تو نمیدونی شیخ چند تا کتاب رجالی داره؟ سه تا دیگه. آره دیگه، مشیخه کتاب مستقل نیست، انتهای تهذیب و استبصاره. ابن داوود، ببینی ایشون معالم العلمای ابن شهرآشوب و فهرست شیخ منتجب بود، اینا بحث کرده، این هیچ کدوم ارزش علمی نداره. مگه خودت اولی کتاب نگفتی معالم العلماء کتاب ترجمه است، کتاب رجال نیست؟ چرا آوردی تو اصول رجال این آوردی؟ به چه درد ما میخوره معالم العلماء؟ خب اصلا شما فصل 4 رو خودتون مطالعه کنید. چرا خودتون مطالعه کنید؟ چون شما این کتاب، کتاب درسی شما نیست، ما باید درایه هم بخونیم، این درایه بدبخت هم باید بهش برسیم، توصیقات عامه و اینا باید برسیم، خیلی کار داریم. یه صلوات بفرستیم.